بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدنا لما اختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. خدای بزرگ رو شاکرم که توفیقی داده در نشستی که فیها مذاکرت و علم حضور پیدا کنم. آنطوری که اعلان کردند عنوان نشست به طور عام انقلاب اسلامی و تحول علوم اسلامی و انسانی است و عنوانی که برای بحث ما انتخاب شده گاهی برای من فرستادن انقلاب اسلامی و فقه، گاهی فرستادن انقلاب اسلامی و فقهای مضاف، شاید حالا همین دومی منظور باشه، انقلاب اسلامی و فقهای مضاف. در این باره خیلی میشه صحبت کرد با شما، منتها حالا بخشی رو من مطرح میکنم و دوست دارم یه بخش متنابهی هم بذاریم پرسش و پاسخ، که اون چه در نهان شماست ابهامی اگر دارید برطرف بشه انشاءالله، و چون صدا رو بعدن هم دیگران روش میکنن شاید سوالات شما پرسش های اونا هم باشه. خب بحث وسیعیه، در مثلا یک ساعت 40 دقیقه 45 دقیقه کمتر میشه بهش رسید، ولی خب بعضی نکات رو میشه روشن کرد. ما هم عرض کنم که این بحث قابل پیگیریه، قابل دنبال کردنه. یک صحبتی رو من پرشب داشتم در مدرسه تخصصی فقه امام خمینی در قم که علما و بزرگان حضور داشتن، بخشی از مطالب اونجا بیان شد که ترجیح میدم آدرس بدم اگر مایل بودید. هم خبرگزاری ها در حد خیلی گسترده منتشر کردن، هم دوستان سایت ما و کانال ما روی سایت و کانال گذاشتن. توصیه میکنم ببینید، پشیمان نمیشید. اون در واقع مکمل بحث امروز منه، چنان که امروز مکمل اونجاست. البته من مسئله رو جوری برگزار نمی کنم که وابسته به اونجا باشه، ولی خب چون وقت محدوده دیم، ما معجزه که نمیتونیم بکنیم، وقت محدوده باید بحث رو تقسیم کنیم. اولا مستحضری فقه وقتی مطرح میشه غیر شریعته، چقدر اشتباه میشه. من در همین درس امروز من به دوستان شما در دانشگاه گفتم ما به هیچ وجه نباید فقه رو با شریعت یکسان انگاری کنیم. الشریعت و شیعون و الفقه و شیعون آخر. شریعت همون است که از طرف خدا آمده، احکام. اما فقه یعنی تلاش فقیهان و اون برایندی که فقها از دانش فقه دارند، ولذا شریعت معصومه، شریعت من الله بشری نیست، شریعت خطا نداره، شریعت واحده، در حالی که فقه بشریه، بشریه، غیر معصومه، درش اختلافه. ولذا وقتی میگیم فقه های مضاف، یعنی همین تلاش علما، همین فعالیت بزرگان. حالا خود فقه هم چند تا معنا داره، اینا بماند. خب این رو کلمه فقه. فقه های مضاف مستحضری نیاز به توضیح نداره. در مقابل فقه های فقه مطلق دیگه، یه وقت یه زمانی وقتی میگفتن فقه یعنی از اول طهارت تا آخر دیات، درسته؟ فقه. وقتی هم میگفتن فلانی فقیه، یعنی از اول کتاب طهارت تا آخر کتاب دیات دستی داره. مجتهده یعنی همین. منتها چند تا عامل که حالا بعد اشاره میکنم باعث شد که این پدیده بیاد. شما سناتون شاید اقتضا نکنه، آقا سنشون اقتضا بکنه، بقیه دیگه، ولی بهتون بگم دورانی بر ما گذشت که اصلا این اصطلاح نامانوس بود. فقه مضاف یعنی یک مثلا شاید بله به طور نانهادینه یه 30 سالیه، 3 دهه است. به طور نهادینه و رسمی حدود 2 دهه است مطرح شده فقه مضاف. خود کلمه داره میگه، تعریف میکنه خودشو، لذا نیاز نیست که حفظ کنیم بعدم برعکس بنویسیم. ببینید فقه مضاف یعنی همون تلاش بشری، معنا کردیم دیگه، فقه که اضافه بشه به یه ساحت خاصی مثل فقه سیاسی، فقه خانواده، فقه هنر. ما یک کتابی داریم فقه هسته‌ای، اخیراً چاپ شده، فقه هسته‌ای. همینطور دیگه فقه رسانه، فقه پزشکی، فقه اقتصاد، اخیراً هم که دیگه اضافه شده فقه عمران شهری، فقه شهرداری، فقه چی اضافه شده، فقه مقاطع، فقه مضاف. چرا مطرح شد فقه مضاف؟ چرا قبلا مطرح نبود بعد مطرح میشه؟ ببینید من اینجوری تحلیل میکنم، شما هم فریخته اید، تحلیل شما هم محترمه. ببینید حوزه های علمیه، حالا بگید برخی از مراکز دانشگاهی هم، به اینجا رسیدن که تخصص کافی نیست. اینو شاید جایی نشنوید دقت کنید. رسیدن که تخصص کافی نیست، تمحض لازمه، تمرکز لازمه. چون رسیدن به این که تخصص کافی نیست، تمحض و تمرکز لازمه، اومدن فقه مضاف درست کردن. یعنی درست شد، نه این که درست کردن، شد. من یه توضیح بدم، جای دیگه هم به درد میخوره. ببینید، یه انسان نسبت به علوم 4 نوع رابطه میتونه داشته باشه. تکرار میکنم، یه انسان نسبت به یک علم میتونه 4 نوع رابطه داشته باشه. 1، هیچی بلد نباشه، یا کل هیچ باشه. فرض کنید بنده چقدر از جبر و هندسه و فیزیک و شیمی، حالا ممکنه یه گزاره بلد باشم، این ولش کنید، جهل. درست؟ خیلی از ما ها الان شما هم نشستید، کس بدش نیاد، نسبت به خیلی از علوم ما اطلاع نداریم. چه اطلاع داریم؟ 2، در حد اطلاعات، اطلاعات عمومی، مطلع مقابل جاهل. مثلا یه طلبه که شرح لمعه میخونه، شرح لمعه میخونه، یا یه دانشجو حقوقی که کلیاتی از حقوق میخونه، این بهش میگیم مطلع، یعنی اطلاعاتی داره مقابل اون جاهل مطلق. یا مثلا در تاریخ اطلاعاتی جمع میکنه، در فقه، در اصول، در فقه. مرحله 3 بعد از اون جهل مطلق و اطلاعات، مرحله تخصصه. تخصص حضرات یعنی اهل اظهار نظر شدن، اظهار نظر بکنه، بیتونه باطل کنه، بیتونه نظر بده. متخصص، متخصص یعنی صاحب نظر. مثلا در فقه بتونه یه مسئله رو جواب بده، در صرف و نحو بتونه نظر بده، تو ادبیات بخونه انما برای حصره این اطلاع. اما اگر بتونه ثابت کنه هست یا ثابت کنه نیست، جواب نهات رو بده، جواب بگیره. تخصص آقا این خیلی سخت نیست، من توضیح ندم. یه فقیه مثلا میتونه اگر یه مسئله بهش دادن نظر بده، منظورم نظر آبرومند، نظر موجه ها، نه همتون با امید خدایی چیزی بگه. بشه میکنید یه مسئله تو سایر علوم تخصص. اما بعضی وقتا در یک بخش از دانش متمرکز میشه. کلمه خودش داره میگه، من کلمه رو انتخاب کردم که توانمند باشه، متمحل میشه. خوش میکنیم؟ مثلا فقیه ما میره تو بخش عبادات، وای میشه تو عبادات کار میکنه، 10 سال 20 سال صلات و صوم و حج کار میکنه، 20-30 جلدم تألیف میکنه. یکی میره تو بخش سیاست، به قول قدیمی ها قضا، شهادات، قصاص، حدود، دیار، تعذیرات. یکی میره تو بخش معاملات، معاملات بالمعنى الاعم، معاملات بالمعنى الاخص، بخش اقتصاد، بخش معاملات، عقود، ایقاعات متمحز میشه. حتی گاهی رو یک موضوع ترجیز میکنه، وای میسه. مثلا رو رسانه واقعا هم کار میکنه، مسائل رسانه رو در میاره. این میشه متمرکز، متمحض بعد از تخصص، بعد از تخصص. و فقه مضاف آقایون اینجا معنا میده، اینجا معنا میده، یعنی در یه بخش خاصی انسان کار بکنه. حالا ممکنه یک کسی استعدادی داره ساعتهای مختلف رو کار بکنه، ولی میره کار میکنه. چون ببینید تو علتش هم اینه، توسعه مسائل دیگه نمیذاره فقیه ما اطلاعات عمومی باشه. به نظر من این راهی جز این نداره. دیدی تو حالات بعض علما نوشتن جامع معقول و منقول، علامه ذوفنون. این مدح نیست، این مدح ذم در قالب مدح. گوش میکنید، علامه ذوفنون یعنی چه؟ حتی قدیم بوده ها، حالا شاید، یعنی از هر چی مثلا یه سطحی مثل یک استخری به قول اون نویسنده مشهدی شما با عمق 2 سانتی متر تو فلسفه، تو فقه، ادبیات، اصول، حدیث، رجال، کلام، ولی خب اطلاعات عمومی. حتی ممکنه بعضی صاحب نظرم باشه، یعنی متخصص، اما این آقایون خواهران. بعد اومد بحث تخصص مطرح شد، گفتن نه، اگر میخوای متکلم و فیلسوف باشی برو اونجا، اگر میخوای فقیه باشی بیا این طرف، اگر نمیدونم میخوای کار رجال و اینها بکنی برو تو رجال. البته فقه هم از اول طهارت تا دیات. ولی من از شما میپرسم، یعنی میدونم جوابتون چی خواهد بود، اما الانم این میسره؟ البته ممکنه یه فقیه یه رساله بنویسه از هر بابی مسئله رو مطرح بکنه، اشکال نداره، ولی این مسیری که حوزه ها رفتن، بعضا دانشگاه ها رفتن، این مسیر چاره ای نیست. آقایون ما برای چه چانه بزنیم؟ یه زمانی بود مثلا پزشک هر مریضی میرفت، هر مریضی داشت باش مطرح میکرد دیگه. 400 سال پیش مثلا چجور بود؟ 300 سال پیش چجور بود؟ 100 تا 200 سال پیش، من خیلی تخصص ندارم، ولی اینجوری بود دیگه. بعدان اومدن چیکار کردن؟ تخصص، درست؟ تا جایی که در بعضی از کشورها که نظامات علمی صاحب داره و نزد داره و اغلا ادارش میکنن، امروزه آقایون تمرکز متخصص چشم چپ، متخصص چشم راست، این که تازه مال حالا نیست، اطلاع من این قسمت مال 30 سال پیشه. خب این اگر هست تو علوم انسانی هم همینه. من یه زمانی آقایون برای خودم پیش اومد این بازوهام درد میکرد، خیلی درد میکرد، اذیت میکرد، یه 40 بارم داغش کردن خوب نشد. بعد گفتن یه متخصصی هست تهرانه، نمیدونم سالی یه بار نوبت میده و از این حرفایی که میزنن دیگه با مریضاش همه کیا هستن و گفتیم حالا بالاخره ببینید مارم راه میده یا نمیده، از کجا اومده و تحصیلاتش مال کجا هست و کدوم دانشگاه درس خونده و رفتیم پروش. خیلی هم دکتر دوست داشتنی بود، خوش اخلاقی بود. بهش گفتم آقا من این بازوهام درد میکنه. خیلی عذرخواهی کرد، گفت من آقا متخصصم تا آرنج به پایین، این به بالا دیگه تخصص من نیست، عذرخواهی میکنم. ولی حالا من یه چیزی اطلاعاتی که دارم، مثلا چیز خاصی هم نبود، یه ورزشی داد، قرصاش هم معلوم بود، همه قرصه عمومی و خوبم شد، جوابم داد. میخوام عرض کنم ببینید طرف متخصص تا آرنج، یکی دیگه از آرنج تا بازوه، یکی دیگه میره تا زیر بغل، میره تا کتف. ببینید نمیخوام شوخی کنم، میخوام بگم این پدیده رخ داد و بایدم رخ بده. حالا اینجا نوشتن انقلاب اسلامی و فقهای مضاف، این دوتا کنار هم مثلا اینجور تداعی بشه که انقلاب اسلامی باعث شد، مثلا زمینه شد. من اصرار ندارم بگم حتما همش هم مال انقلاب اسلامی بود، توجه میکنید که حالا اگر انقلاب نشده بود ما فقه مضاف نداشتیم. شاید بعضا خیلی خوشون بیاد بگم او بگم نمیدونم، ولی اینقدر میتونم بگم اگر انقلاب اسلامی نبود اینجوری ما به این شکل یا به این سرعت یا به این گستردگی نمی رسیدیم. اینو من به علم میتونم بگم، به عنوان کسی که به هر حال میدونید بی اطلاع نیست از این مسائل. انقلاب اسلامی در پیدایش فقهای مضاف نقش داشت. البته اگر نبود ما فقه مضاف نداشتیم نمیتونم بگم، شاید اصلا اوضاع زمان باعث میشد که باز ما فقه مضاف داشته باشیم. ولی خوب مسلم حالا همین فقه هسته‌ای که من به کتابشم اشاره کردم، خب این یه مسئله در کشور پیش میاد، یک فتوایی رو رهبری میده، بعد تحلیلی دنیا رو این فتوا میذاره که این حکم حکومتیه، اینا تولید سلاح‌های کشتار جمعی رو جایز میدونن و این فتوا هم تقیه است، اون آقا گفت دیگه، یا حکم حکومتیه. خب یه عده که خود من دبیر علمیش بودم باعث میشه که اینو راه بیاندازیم، بعدم در یه قالب کتابی در بیاد. خب این که نمیشه گفت انقلاب تأثیر نداشته، این سیر انقلاب بود. اما شاید خیلی مسائلم نه از کردن چون انقلاب هم نبود به وجود بیاد. پس ببینید من جمع‌بندی کنم، ما اینجوری بگم، حالا تو جمع‌بندیم عوض کنم، ما به یک توسعه میرسیم، توسعه مسائل، طرح سوالات، طرح نیازها. طرح نیازها توسعه یک ضرورت رو تحمیل میکنه به متکفلان، طلاب، دانشجو، اساتی، اونم ضرورت تمرکز بعد از تخصص و اطلاع. تمرکز فقه مضاف میاره، یعنی سیر کار اینه، توسعه، ضرورت تمرکز، خلق فقهای مضاف، اینجوری میشه که الان هم رخ داده دیگه، روز به روزم داره اضافه میشه. من خودم که در قم هستم دیگه، ما در مرکزیم دیگه، میدونیم میبینم هر روز فقهای مضاف، حتی مشهد شما دست کمی از قم نداره، میبینم اطلاعیه ها رو، درس ها رو پیش میاد. و خب اصلش میمون مبارکه و فکر کنم بارم بردوش شما هاست، یعنی شما به اعتبار 10 سال دیگه تون، 15 سال دیگه تون، حتی با تفاوتی که دارید یک سطح هم نیستید. اگر اجازه بدید من به برخی از بایسته ها یا آسیب ها، میدونید که هر بایسته ای اگر نباشد میشه آسیب، و هر آسیبی اگر برطرف بشه میشه یک بایسته. بایسته شناسی و آسیب شناسی رو معمولا من با هم انجام میدم. تو این کتمه وقتی که من در نظر گرفتم مثلا حدود یک روب دیگه، بذارید چند تا از این آسیب ها رو بگم، بعدم که دیگه میره رسانه ها منتشر میکنن، گرچه قبلا هم من کم و بیش گفتم. یکی از بگید آسیب ها خلق فقه های مضاف بدون حساب و کتاب. ما خب میدونید ماشاءالله کشوری هستیم که اگر تو یه چیزی بیفتیم تا آخر پیش میریم، تا گاو ماهی میریم، یعنی خیلی جلوتر از دنیا، خیلی جلوتر از ضرورت. من دوستان این خوف رو دارم و الانم آثارش پیدا شده، یعنی فقه های مضاف ناموجه، یعنی اضافه میشه به یه چیزی در حالی که چی بگم اصلا رفتی به فقه نداره. یکی از همشهری های شماست در یه جایی سخنرانی میکنه، البته طبق رسانه، حالا فردایشو میگه من نگفتم، چند سالیست که تکذیبم نشده. حالا اصل فکر رو فرض کنیم، ما نمیخوایم اینجا کسی رو محاکمه کنیم، که ایشون صحبت از اینجا هم شروع میکنه، فقه حسینی، فقه عموی، فقه امام حسینی، فقه معاویه‌ای، بعد از خواص فقه حسینی فعال بودنه و از خواص فقه عموی منفعل بودنه. خب بسیار، فقه حسینی طرح پول میده، نهاد پولی پیشنهاد میده، فقه عموی وای میسه تا از اروپا یه نهادی بیاد، نهاد چک، سفته، بورس، فرابورس، معاملات آتی، شروع کنه در اطرافش مسئله گفتن، جواب دادن. آقایون باید از این حرفا ترسید. یعنی چه اینا؟ اولا فقه مقسم حسینی و عموی نیست که، اینکه چه تقسیمیه؟ حسینی، عموی، مثلا انقلابی، غیر انقلابی، حالا بعدم برای من چیز میشه، اینا بحث ایجاد میکنه ها، فلانی گفت فلان، ولی منظورم روشنه، آخه هر چیز مقسمی داره. آخه بعدش هم ما ببینید باید واقعا سنگمونو به قول اسپانیا واکنیم، که مگه فقه رسالتش خلق پوله؟ خلق که میگن نه یعنی خلق پولی که امروز میگن ها، یعنی نهاد اقتصادی بیاره. چی میگه این؟ یه همونیست که چند وقت پیش من بزنید میاد بار اضافه رو دوش فقه میذاریم، بار اضافه بزنید علی دوست، فقه بار اضافه شما رو میبره تو اون سخنرانیه، بار اضافه رو دوش فقه گذاشتن اینا. بعدم میدونی چی میشه؟ هرچه سوء مدیریت، هرچه ندانم کاری، هرچه غلط کردن هایی که رخ میده به حساب فقه گذاشته میشه دیگه، مثل این گذاشته شده دیگه. الان ناکامی ها خیلیش حواله فقه میدن. من نمیگم فقه نمرش صده ها، ولی وقتی بار میذاره رو دوش فقه بعد اینجور میشه. فقه های مضاف باید حساب داشته باشه، آقا کتاب داشته باشه، نه هر چه که اضافه کنیم فردا فقه آسانسور، فقه پله، فقه وزارت سمت، فقه جهاد کشاورزی، بعد فقه مبارزه با گرانی، من بردم درستش کنم و بعد بر من نمیستن که آقا به این خاطر این بر من بهتر شاید بلد باشم. اما ببینید باید فقه های مضاف، علمای مشهد، قوم آل صدا رو میشنون. بعدن ما اگه میخوایم رشتم درست کنیم 400 رشته، 300 رشته، 200 رشته، ال حساب و ال کتاب داشته باشه. حالا چون اصل ضرورته پس دیگه بره تا آخر. مثلا این یه نکته. نکته دیگه، اگر فقه مضاف درست میشه مسائل خودش مطرح بشه. من میترسم مثال بزنم بعد تطبیق بکنه، چون اینجور پیش اومده، بعد گلایه بشه. والا اگر ما قصد داریم به هیچ کس به هیچ جا، مثلا فقه رسانه، خب فقه رسانه، من معتقدم فقه رسانه درست، اتفاقا از موردهایی است که مثل فقه جدول نیست، فقه خیابون کشی نیست، این درست. اما فقه رسانه نباید رسانه غیبت کنه، نباید تهمت بزنه، رسانه نباید آبرو افرادو ببره. خب این مال رسانه است، خب این هر کار دیگه هم همینطوره. پایان‌نامه بود فقه سینما، من رفتم اونجا نوشته بود خانم در سینما باید دستش تا مچ بپوشونه، فقط از مچ تا سر انگشت میتونه باز بذاره تو فیلم، صورت هم به مقداری که در وضو واجب شسته بشه باز بذاره، بقیه باید بپوشونه. بهش گفتم خواهی که تو قصابی هم بره همین خانم خانم همین کار بکنه، بس بود فقه قصابی، ولی فقه بقالی، بقالی هم بره باز صورتشو بپوشونه. آقا سینما اگرم میخواییم کار میخواد. ببینید سینما چه مسائلی داره، مثلا مسائلی که ما در مجسمه سازی و عکاسی میگیم در سینما میاد؟ آیا مثلا در سینما میشه چهره معصوم و عریان نشون داد؟ آیا در سینما میشه مثلا بعضی از مسائل شریع، چون دیگه رئال نمیشه، یک سینمای غیر رئال میشه، میشه مثلا نادیده گرفت؟ ما تو همایش شیراز همین بحث شد، کارشناسان سینما بودن میگفتن خب مثلا ما سینما یا تو فیلم زنه با شوهرش نشسته سر سفره با روسری، چکار کنیم؟ از اون برم خط قرمز حجاب نمیشه که بگه حالا سینما هست چکار ندارم. یه پیشنهادی که ما دادیم این بود که مثلا یک بعضی جاهاش رو فرض کنید تو فیلم یه برادر شوهر بکارید کنار سفره، وقتی برادر شوهر باشه، خانواده مذهبی باشه، خب باید خانم سرش رو بکشونه دیگه، به اعتبار برادر شوهر مثلا. حالا به این سادگی هم نیست البته. یا همون رسانه، رسانه اگر کسی میخواد عهده‌دار بشه، آقای مشهد، آقای قم، استاد فقه رسانه، باید اینا مطرح بشه. واقعا رسانه یک تکنولوژی ادارش که میدونید، یک تکنیک، یک استراتژی، حتی اداره یک رسانه موفق استراتژی فقهیش چیه؟ خیلی چیزا هست آقا ممکنه در رسانه جایز نباشه، ولی در آزاد شما یه مغازه تو کوچه‌تون هست، سر گذر، سر کوچه میزنه سیگار خوب وارد شد، خب دوشش کارم نداره. از من بپرسید این کار این آقا سیگار فروش حرامه؟ میگم نه، بنده خدا سیگار آورده، داره میگم من سیگار آوردم، سیگار خوب، ولی سیگاری محل، ولی همین کار رو تلویزیون میتونه بکنه. بعد بگه خب ما بودجه که نداریم، ما بودجمون بخشیش از همین طریق اداره میشه تبلیغات. بعد یه نوع تکاثر طلبی، یه نوع مسابقه، هی ساختمون های فلان کاری که تلویزیون میکنه. البته من نمیخوام اگه بخوام داوری قطعی بادی که از تلویزیون کنار دست من باشه، اما اگر بخواد باشه باید این مسائل بررسی بشه. راست ناقص که تلویزیون ما هم خیلی میگه، خب راست ناقص ممکنه در این فضای طبیعی درست باشه، بله، گرچه خیلی وقتا درست نیست، معمولا غیر متدینا مبتلا به دروغ هست، متدینا مبتلا به راست ناقص هست که پدرجد دروغه. بعضی وقتا راست ناقصه، خبر رو میگه، راست هم میگه، دروغ نمیگه ها، ولی حتی راست ناقص هم میسن با تنظیم خبر، آیا اینا مصداق کذبه یا نه؟ کذبهایی که امروزه خود ما دوستان مبتلا هستیم، بارها میشه مصاحبه میکنه با من، همه را منعکس میکنه، اما یه جور تنظیم میکنه، تو اون منظومه یه جور دیگه استفاده میشه، هیچی هم کم نکرده، راست ناقص هم نیست، هیچی هم اضافه نکرده، ولی تنظیم به گونه ای میشه. حال تنظیم که میگم یا در ضمن سایر خبرها یا نور رو نمیدونم فیلم رو یه فضای درست میکنه که اون که خودش میخواد برداشت بشه. ببینید اگر میخواد کاری صورت بگیره باید اینجوری فرقهای مضاد، انقلاب اسلامی، من گفتم زمین ساز بود، ولو من نمیگم همش مال انقلابه، ولی فقه رسانه شرط و شروط داره، ولی ازا من اینم بگم و دیگه بس باشه. آقایون خواهران، یه اصطلاحیست از ما جایی هم نمیبینید، اولین بار درست کردیم، درس‌های دو ضلعی و سه ضلعی تو فقه مضاف این هست، درس ها باید دو ضلعی باشه، سه ضلعی باشه. یعنی چه؟ مثلا فرض کنید من استاد حوزه میخوام فقه مضاف بگم، فقه مضاف هم چیه؟ فقه بورس. این که دارم میگم واقعی شده ها، عملی شده. میام چیکار میکنم؟ آقایون اساتید مشهد، اساتید قم، میام مثلا یه دو سه تا مقاله تو بورس میبینم، تعریف بورس، اقسام بورس، بله، تو از این ویکی‌پدیا و میکی‌پدیا و اینا یه چیزی، گاهی هم به یکی از دانشجوها طلبا میگم برای من آماده کن بیار، ایشون هم میره چند تا مقاله میخونه، مثلا یکی دو تا پایان نامه میبینه، بعد خلاصه میکنه در دو صفحه میده دست من. منی که اطلاعاتم از بورس و فرا بورس و فرایند بورس همین دو صفحه هست، ولو دو صفحه بدون چربی و بدون استخون و لخم لخم، درست، ولی من اینم. بعد میرم سر کلاس، فقه من چیه؟ فقه بورسه. اول یه تعریفی ارائه میدم، بعد شروع میکنم بحث کردم. من و استاد این چیزیش که معمولا مرسومه دیگه. یا مثلا میخواد فرض کنید راجع به تغییر جنسیت صحبت کنه، راجع به تلقیح مصنوعی، خب حالا یا خودش میره یا دانشجوی طلبه‌ای، درست نمیگم هم از فلان روزنامه میگیره، نه از منابع، حالا اصلا نگید ویکی‌پدیا، یه منبع معتبری میگیره میاره میره دست این آقا، بعد این آقا شروع میکنه راجع به این موضوع صحبت کردن. ولی یه دفعه چیکار میکنه؟ میاد استاد فقه کنارش یک استاد متخصص موضوع، ممکنه فقه هم اصلا نداشته باشه، نید نداردم، مال حوزم نیست، اگر نیاز به واسطه داشته باشه و واسطه، ما تو این مدرسه عالم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم در همین مشهد شما، همین کنار دستتون که اخیراً تولیت محترم دنبال کارشه و دوستان بزرگوار آقای دکتر وحدتی دیگران، برنامه اینه، اگر به مانعی برخورد نکنه، اگر به خانی برخورد نکنه، برنامه اینه که ما لذا درسی دو ضلعی دیدم، یکی از آقایون البته در مشهد شما ولی از قم انتقاد کرده بود که این سنت و حوزه داره میره از بین میره، آقایون درس دو ضلعی و سه ضلعی مطرح میکنه، برای من خبر آوردن و خب من معلوم بود که خطاب به کیه، چون این اصطلاح مال ماست، من نمیدونم آقایون خواهران فهم مطلب قضا سخت نیست، کسی که کفایه رو خوب میفهمه، رسائل رو خوب میفهمه، مقاصد خوب میفهمه، چرا اینو اینجوری؟ اولا کی گفته سنت؟ یعنی سنت شما با تعریف کنی این سنت، اصلا کی گفته سنت؟ در گذشته نبوده، خب فقه مضاف هم نبوده در گذشته، حالا اومده، یعنی هرچه نبوده الان اومده ضرورته، این میشه خلاف سنت؟ و اصلا کی گفته این خلاف سنت باشه؟ بله، کل شیء خالف السنه فهو بدع، این قیاس منطقیه، عقل میگه، این عقل شما اینو میگه. ما قبل از کرونا در قم دوستان فشار آوردن یه فقه بورسیش بذارید، گفتیم باش، من میتونستم، عاجزم نبودم، این کاری که بعضی از آقایون میکنن ما بلدیم، ولی ما میامیم چیکار میکردیم؟ یکی از تهران از دوستان ما بود، مال سازمان بورس، اصلا سالها کار کرده بود تو بورس، ایشون میامد هر موضوعی که ما میخواستیم، مثلا شرکت، بورس، حالا هرچی بود، بر اساس تخصص، هر بارم اگر شرکت بود یکی رو میآوردیم، بورس بود یکی رو میآوردیم. بعد خدا رحمت کنه آقای موسویان که در کرونا ایشون فوت کرد، خب آقای موسویان هر کدومتون بشناسید، بین دانشگاه، یعنی بین بحث‌های اقتصادی و فقهی بود، یک طالبه فاضل درس خارج دیده، از اون برم این بحث‌ها که دیگه مرجع بود، ایشون بومیش میکرد، مثلا اگر یک مسئله مطرح میشد میگو این گیرای فقهیش چیه؟ حالا کسی که صدها ساعت فکر کرده و هزاران صفحه مطالعه کرده میگو این مثلا مشکل اینه رو داره، مثلا ریپو مشکلش چیه؟ با کدوم یکی از عقود ما تطبیق میکنه؟ یه بحث ما داشتیم همین هفته گذشته، مسئولیت دیپلماتیک تو بحث قضای من میگشتم بیدم این مسئولیت دیپلماتیک تو فقه ما چه مثلا مشابه هایی داره، مثل عقد امان، عقد ذمه. به هر صورت ایشون بومیش میکرد، بعد ما هم به عنوان حالا استاد فقه بررسی میکرد، یه درس سه ضلعی، یه ربع در اون آقا، یه ربع در این آقا، یه نیم ساعت هم ما، البته بعضی روزا نیاز نبود نمیومد. اگر حضراتی که حالا ممکنه بشنون صدای ما رو این نشنیدن هم که هیچ، مثل خیلی چیزی دیگه. اگر بخواد این کار به سامان برسه، فقه رسم، فقه چی بود؟ فقهای مضاف باید یه بایستگی هایی رعایت بشه و از یه آسیب هایی خلاص بشه. خیلی متعدده، من دیگه خسته شدم، شما هم خسته اید، چند دقیقه هم پرسش و پاسخ باشه. این کار باید صورت بگیره. الحمدلله رب العالمین.
فکر به اینجا رسیده و این زندت پیدا کرده که فقه ها تمحض پیدا کنن در یک موضوع یک با و اینها. خواستم ببینم که این تمحض باید چطور انجام بشه که در تعارض با دیگر ابواب فقهی یا مثلا در تعارض با مبانی کلامی قرار نگیره، یعنی به جامعیت ضربه نزنه، یک سطحی از جامعیت باشه که این تمحض با اون منظومه کلی دچار مشکل نشه. این سوال
دیگه که داشتم اینه که بخواید همین رو برسیم، میترسم سوال خیلی قشنگیه ولی میترسم ضایع بشه.
من
مطرح
کنم سوال دیگه، اگه سلام برسیم سوال دیگه. شهید مطهری توی صحبتشون اشاره میکنه به بحث تخصص در تقلید، یعنی با توجه به گسترده شدن مسائل فقهی میگن که ما باید توی مرجعیت هم به تخصص گرایی برسیم و هر مرجعی توی یک مثلا واقع فقهی تخصص پیدا کنه و تمرکز پیدا کنه به تعبیر شما، و خب مردم هم توی تقلیدشون تقلید رو دماغه دارن و توی هر مسئله از یک مرجعی تقلید کنن. این رو چه قابل بررسی میدونیم مثلا شده این ضرورت تمرکز؟ متشکرم.
بله، آفرین. حال خود شما چی میگی؟ جوابم داری؟ کنند. من دوست دارم اگر بزرگانی که حضور دارن و از اساتید هم محضرشون هستیم، ولی به خاطر کمبود وقت من خودم فعلا حق اختزا میکرد که بزرگان جواب بدن. ببینید، تمرکز سوال اینقدر سوال خوبیه که همه جا میاد و من دوست دارم جوابشم همه جا در نظر بگیریم. ببینید، مشکل بین تمرکز و تمحض با تجزی و خطر اتمیک شدن دانش مخصوص این کار ما نیست. میدونید در پزشکی هم همینه. مثلا میگن یه نفر کار میکنه رو همین که حالا گفتم، از سر انگشت تا آرنج، میگه من متخصص اینم. سوال میکنن خب این بعضی وقتا با بقیه بدن ارتباط داره، این نمیدونه، این چیکار میشه کرد؟ یعنی این یه مشکل جهانیه، مشکل حوزه مشهد نیست، حوزه قم نیست، مشکل انسانی. چیکار میکنن اونجا؟ حل میکنند. ما باید از همون مدل استفاده کنیم. چون ببینید، اگر بگیم تمرکز ضرورت نداره، که داره، اگر بگیم که طرف متمرکز در همه علوم و فنون بشه، این هم که ناسزا گفتنه به طرف. دنیا چیکار کرده؟ دنیا میدونید اولا یه اطلاعات عمومی گسترده‌ای گذاشته. برای چی دانشجوهای پزشکی اول پزشکی عمومی میشن؟ برای چی مثلا در رشته حقوق دانشجوی ما که آخر کار میخواد در یه بخشی باشه اولش هم همینطوره یا اولش عامه مطالعات عام داره تا بعد یواش یواش میره اون بالا؟ و بعضی وقتا میدونی که تیم پزشکی میاد، حالا بیچاره ها مردم گاهی بهره مند نمیشن، اون دیگه به خاطر مشکل فقر و ندانم خاریست، ولی یه مسئول بالای مملکتی باشه اون تیم پزشکی میاد میخوان قلب شما داوا کنن، متخصص کلیه نشسته، میخوان مغزشو بازرسی کنن، بررسی کنن، عکس گیری کنن، میبینی متخصص مثانه هم نشسته. خب این برای همینه اون درس دو ضلعی سه ضلعی تا حدودی همینه. ولی زاد در مثل فقه آقایون، کسی که میخواد بره تو فقه متمرکز اولا باید یه اصول خوب بخونه، اصول قوی، بعد مطالعاتی در مجموعه دین داشته باشه. اونی که البته مثلا نگاه اسلام به انسان یه مطالعات عمومی داشته باشه، در مسائل خاص اگه نیاز شد کمک بگیره، نشد یعنی همون کاری که دنیا میکنه ما باید بومی کنیم اون مدل رو بیاریم اینجا. ولی ما قبول نداریم مثلا یک کسی فرض کنید اصلا قرآن وارد نیست، نمیدونم کلام وارد نیست، ما اینو که نمیگیم که دین رو آقایون باید در یک نظام، نظام حلقوی کنار هم یا هرمی طول هم در یک نظام دید. البته در یک بخشی دیگه متمرکز شد فروعش مسائلش. شما مثلا میبینید در بعضی کتاب ها مثلا 50 تا مسئله راجب دیات اومده، ما 50 تا مسئله داریم. اگر من بگم 5000 تا مسئله، اینو کسی داره براتون میگه که نزدیک 30 سال درگیرها، یعنی اطلاعات کلی من نمیگم حدسی، خب واقعا وجود داره، اینا رو باید کار بشه. این راجع به بخش اول. پس با مطالعه و اطلاع نسبت به سایر بخش‌های دین، حتی بخش‌های فقهی، مثلا میگن که ممکنه کسی متخصص باب فقه سیاست تو باب مثلا تو باب عبادات یه روایتی باشه، البته ممکنه از دستش بره، ولی خب امروزه مثلا با سیستم الان که دیگه خیلی کار آسان شده، اگر کلید واژه‌ای داره، اگر اجمالا یه دور اول باید ببینه. خب یک کسی میخواد در فقه سیاست کار کنه میتونه 20 جلد وسائل رو نبینه، خب اینو باید رصد کنه ببینه. بنده در باب عبید و اما روایت آوردن برای حکم حکومتی، نگاه کنه فقه و مصلحتون. خب اگه کسی مطلع نباشه نمیاره، حال که خیلی کار گشاست. از باب عبید و اما که نمیخونن برای باب حکم حکومتی که مسئله فقه سیاسی، خب اینا دیگه باید کار بشه. البته گاهی هم از دست در میره، حالا اینم حالا باید فعل جمله، اما اینقدر تمرکز و تمحض ارزش دارد که حالا یه جایی هم انسان مبتلا به مطالعه اتمیک بشه و جزیره‌ای نگاه کنه. اما بحث تخصص در تقلید به هر حال اگر اینطور باشه ما ملتزم میشیم، یعنی ابایی نداریم. منتها شما تقلید رو چی معنا میکنید؟ این نکته رو باید از آقای مطهری در برزخ پرسید. از آقای مطهری ببینید اگر ما تقلید رو یعنی مراجعه جاهل به عالم مثلا در احکام، اما اگر گاهی تقلید رو میدونید میبرن تو بحث زعامت زعیم، جالبم اینه که حال من انشاءالله سال آینده تصمیم دارم بحث تقلید رو شروع کنم، اونجا مفصل توضیح خواهم داد، هنوز نوشته ای ندارم، جایی هم سراغ ندارم که بگم شما مراجعه کنید. ببینید تقلید یه جاهای علما ما نزدیک میشن به همین رجوع جاهل به عالم. وقتی میخوان استدلال کنن چی استدلال میکنن؟ میگن خب هر کسی باید هر جاهلی به عالم رجوع کنه. ولی وقتی شرایط رو میارن میبرن تا حد زعامت، میگه باید مرجع تقلید آگاه به زمان، اینجور میگن دیگه، بعضی گفتن سیاست مدار، عادل دیگر، اون چیز دیگرش هم که عالم. خب اینا برای رجوع جاهل به عالم برای چی؟ مثلا حلالزاده شیعه امامی، دوازده امامی، خب اینا یه مقداری به زعامت میخوره، نه به رجوع جاهل به عالم. و خلط هم شده این دوتا از هم. در اونجا نمیتونیم بگیم بحث تخصص، اونجا یا قائل به رهبری واحد میشیم یا شورایی، حالا اوناش دیگه بحث خودشو داره. در قانون اساسی 58 شورایی هم اومده بود، در 68 حذف شد، برداشته شد دیگه، شکل حکومت اسلامی که خواستید من تو فقه سیاسی بحثشو کردم، تو سایت هم هست خواستید ببینید شکل حکومت اسلامی فرمهاش، اون یه حرف دیگه است. اونو ما نمیتونیم بگیم مثلا حوزه ایش کنیم، اون ممکنه به عنوان زعیم واحد یا شورای واحد، حالا اون بحثی که داره. اما در بحث تقلید چیزی نیست، کسی ملتزم بشه نباید شهریهش رو قطع کنن، نه تقسیمیش رو قطع کنن، نه از حوزه درش کنن، نه حراست دانشگاه احضارش کنه، لازم نیست. خب خود
سلام
هم بلندتر بزرگ هم
این بود که کتا موزا میاد نفت مساله که معمولا بود ایجاب سرده پاسد کنه. من سوال اینه که آیا کلمات اینه و آیا اگه اینه آیا شده که مثلا چرخ و چراغ ماشین مدرنیته که بتونه بهتر حرکت کنه و ماشین خودش داره، آیا این کلمات مدرنیته است یا یک چیز دیگه؟
فقه مضاف فقه مدرنیته است، اینجوری سوال بود؟ ببینید فقه مضاف سه کار میتونه بکنه. یک، میتونه آینده پژوهی بکنه که حتی خلق یک مسائل بکنه، حتی پیشا پیش. سوال من خیلی شاید توصیه هم نکن. یکی بپردازه به مسائل کنونی معاصر، حالا چه مربوط به مدرنیته باشه یا حتی اگر مدرنیته هم نبود این مسئله بود. سوم، نه ممکنه حتی فقه گذشته باشه، یعنی مسئله مسئله جدیدی نیست ولی جای بحث و گفتگو داره، جای تنقیح داره. الان من از شما پرسم بحث ربا مسئله مستحدثه؟ نه. یا مثلا فرض کنید مرتبط با مدرنیته است الزاما؟ نه، لیکن تو مدرنیته هم البته ممکنه باشه. اما همین مسئله کهن با ادبیات، ببینید چقدر بحث های خودش داره که باید انجام بشه. مثلا جایگاه حیل ربا کجاست؟ دیدید که بعضی ها موضع سلبی میگیرن، بعضی ها قبول میکنن، بعضی ها ممکنه مثل ما قائل بشن که حیل ما در سیستم های کلان اقتصادی نمیتونیم داشته باشیم ولی در سیستم های فردی، ضوابط فردی اشکال نداره، ممکنه بپذیریم، فقه و مصلحت رو ببینید. با اینکه مسئله جدید نیستا ولی این که گاهی آقایون حوزه قوم و مشهد و اینا هی میگن مسئله مستحدث، آقا به جدتون قسم خیلی مسائل گذشتن مستحدث نیست، ولی چی؟ جای بحث و گفتگو داره. من هم خستگیتون رو در میکنه، هم دیگه این ختم به خیر بشه، بس باشه دیگه. بعد که رفتید از کلاس بیرون بزنید خروس موریس، اینجا نزنید ها، خروس خودمون، خروس موریس، ببینید چی میاد. یه مسئله است، خروس که جدید نیست. این قصهش اینه که یکی از این پولدارای فرانسه میره در روستا یه خونه میخره یا باغ میگیره، مثل این پولداری ما که میرن تو روستا، همسایه میشه با یکی از روستاییان. این روستایی خروس داشته، خب خروس روستا چیکار میکنه؟ وقت و بی وقت میخونه دیگه. البته ما میگیم وقت و بی وقت، معلوم نیست خروس خوشش بیاد. اون اتفاقا میگه شما بی وقت میخونید، من درست میخونم. بعضی فلاسفه میگن این رب و نوعش در عالم بالا وقتی میخونه این میخونه. یه چیزای قشنگی تو فلسفه هست. به هر حال حال ما عادت کردیم میگیم حیوانات بی وقت میخونن. این خروس میخونده دیگه. این آقای پولدار هم از شهر رفته، پولدار هم هست، میره شکایت میکنه که آقا این خروسش نمیذاره من بخوابم، نمیذاره من صبح عادت ندارم به سر و صدا، صبح من عادت به خواب دارم، من تو شب تو ساعت 9 صبح میخوابم. این اذان شروع میکنه سر صدا دادن. آقا پرونده باز میشه. یه چیزی گاهی متاسفانه مثل بعضی جایی دیگه. و شکایت، اونم شکایت. آقا یه بحثی میشه که اقتضاعات روستا چیه؟ وکیل که حالا تو اصطلاح ما میشه فقیه دیگه، وکیل پرونده میگه آقا روستا اقتضاعاتی داره. یکیش اینه که گوسفند توشه، گاو توشه. گاو و گوسفند بو میدن دیگه. آدم روستا میره دیدید دیگه، بوی پهن میاد، بوی مدفوع گوسفند و گاو میاد، ولی خب بویش که آدم بدش نمیاد. الاغ میخونه صدا میده، گاو میخونه، خروس میخونه. اینم خب شکایت که بله اینا من اذیت دارم میشم. یه بحثی بود که اصلا اقتضاعات روستا چیه. اینا الان تو فقه آقایون بحث کنن دیگه. الان واقعا همینجا اگر این فقه باشه، چون هر صاحب حیوانی نباید بذاره حیوانش اذیت کنه، ضامن دیگه، بلدید که اگر غیر طبیعی باشه، حالا یک کسی مثلا سگ بیاره تو آپارتمان، اونم وقتی واق واق کنه بگه خب من آزادم، میگن نه شما سگ به آسایش دیگران میکنه. حالا این چی؟ اقتضاعات چیه؟ اگر خسارتی بده ضامنه نیست، حرمت شرعی داره نداره، وظیفه‌ای داره یا نداره. حتی اونجا ظاهرا دادگاه به نفع روستایی حکم میکنه، میگه اقتضاعات روستاست، شما ناراحتی بیفروش برو. روستا این اقتضاعات رو داره، اگر خلاف اقتضا بود بله، حالا که موافق اقتضاست دیگه چاره ای نیست. خب این مسئله است. حالا من خواستم هم خستگیتون در برم ببینیم دنیا چه خبره. خیلی مسائله، هی میگم مسائل مستحدث مستحدث، بعدا میگیم مثل چی تلقیح مصنوعی، تقییت جنسی پلان، و این مسائل هست آقا، اینا همون بس داره.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
تشکر میکنم از مصورت که فرمودیم. سوال هم بودش که حالا به صورت خلاصه باری این حالا تعریف ها بودش فلان چیز که مضاف نیست فلان چیز مثلا هستش، من بخواییم تعریفش رو به صورت جامعه تعریفی مثلا در یک جمعه دقیقا فکر مضاف چیه؟ این سوال هم دوباره دیگه مثلا صرف این که مسائلی که تا الان کار شده بابایی که مثلا در کار شده حالا این باب جدیدتری بیاد، این باب بگید یا بحثشی بشنید یا فکر مضاف مثلا که اگه اینجور باشه خیلی از همین بابای مطرح هم شاید بشه گفت به مضافه بابی که کم دارن رهبری در سال 69 میان در جهاد در درس خارجی منظر میکنن برخلاف مثلا مشهور که بیشتر تهارت و صلاح سوزه و اینا. خب اینم که کمتر مطرح بود شاید اینم بشه گفت به مضافه، یعنی این تعریف باشه شاید به نظر اینکه اشکال داشته باشه، یا یعنی اینکه نه مسائل دیگه ای هست که این دیگه میخواستم بدونم این چیه بس بعدش با موضوع شناسی تفاوت کنیم. مثلا خیلی از مباحث فقهی که الان کار میشه همین یعنی یک جوری موضوع شناسی تقسیم و مقسم این که مضاف دقیقاً اصلا فقه چیه و فقه مضاف چیه این مقام بدونم میشه.
بعضی وقتا میدونید آدم باید یه چیزی رو تعریف کنه، خوب گوش کنید، بهترین تعریف اینه که ببینه چی نیست، این چی نیست کمک میکنه. فقه مضاف فقه مطلق نیست، مقابل اونه. خب پس ما یه فقه مطلق داریم، یک فقه مضاف به یک چیز. حالا پس طبق این تعریف فقه جهاد هم فقه مضافه، فقه دیات هم فقه مضافه، ولی به طور غیر رسمی یک محدودیت هایی درش تعریف شده، برای این در واقع میتونه نباشه. مثلا فقه الصلات رو نمیگیم فقه مضاف امروزه، با اینکه فقه مضافه، همون که اشاره کردید یه نوع جدید بودن. حالا جدید بودن در موضوع یا جدید بودن در بحث، مثلا اگه فقه الربا هم باشه ولی بحث‌های فلسفه فقهیشو برد کنه که الان اشاره کردن میشه فقه مضاف. پس فقه مضاف فقه مطلق نیست، به طور نانهادینه جدید بودن، حتی ادبیات کم داشتن که باید اضافه بشه هست، اما این قیدش نیست. اما فرقش با موضوع شناسی گفت اصلا چه شباهتی داره که حالا بخوایم فرقش رو بگیم. موضوع شناسی میدونی که حتی درست هم مصداق شناسیه نه موضوع شناسی. موضوع شناسی در واقع جزء مبادی تصوری فقه مضافه. مثلا در فقه رسانه موضوع شناسی رسانه میشه مبدع تصوری برای فقه رسانه. پس تا وقتی فقیه، حال ممکنه خود فقیه عهده‌دار بشه، تا وقتی داره موضوع شناسی کار میکنه رو مبادی تصوری اون دانش داره کار میکنه اون بخش، ولی وقتی بیان گزاره ها رو میکنه استنباط گزاره ها اون میشه دیگه فقه. فقه یعنی استنباط دیگه. اینطوری بلندتر بگید من نفهم
عرض میکنم که با همون بیت اصلی که از داری فرموندیم با همون نمیشه گفتش که این فرد در موضوعات این موضوعات جدید بروز بکنه، لازم نباشه در هر موضوعی بگیم این فرد بره متخصص در این موضوع بشه، این فرد بره در متخصص در فلان مسئله، این حالا فکر رسانه یه چیز دیگه بشه، همون جواب نیست.
ببینید بستگی به انتظار ما داره. اگر فرض کنید انتظار ما رسیدن به یک سطح عمل ساده است، چرا؟ پاسخ میده. ولی اگر بخواییم عمیق کارگشا کارا برای ساحتهای مختلف جواب بدیم نه، تمرکز میخواد. خب الحمدلله رب العالمین.